انشاءالله که ما تونسته باشیم تا اینجا به سوالها و دغدغه های شما درست پاسخ بدیم. آقای یکیا در بندسری، بریم برای آخرین سوالی که دانش آموزا پرسیدن و من میخوام که از شما بپرسم و پاسخش رو دریافت بکنم. گفتن که موقع مطالعه بهتره اول کتاب درسی رو بخونیم یا بریم سراغ تست زدن.
ببینید، بر اساس اینکه دانش آموز چه هدفی داره، خیلی از مواقع ممکنه این رو ما تغییر بدیم. یعنی چی؟ مثال دارم میگم، من در دوران امتحانات نهایی یکی از تکنیکایی که به بچه آموزش میدم میگم تکنیک روش معکوسه. یعنی چی؟ یعنی اول تو میای سوالات امتحانی رو نگاه میکنی در سالهای قبل، ببینی چه سوالایی مطرح شده که متوجه بشی کجاهای کتاب مهمتره، بعد بری سراغ خوندن کتاب درس. این خودش میشه یه تکنیک. اما وقتی دانش آموز بار اول داره یه کتابی رو، یه مبحثی رو مطالعه میکنه، داستان تغییر میکنه. اینجا به چه صورته؟ من دانش آموز قطعاً باید در ابتدا کتاب درسیم یا جزوه دبیران رو مطالعه بکنم که اون آموزش ابتدایی اتفاق بیفته. در کنار اون در مرحله بعدی میرم سراغ این که تست آموزشی بزنم. حالا اینو جدا از همه آقای کیا، نه، من در یک واحد 90 دقیقه نیم ساعت 45 دقیقه رو اختصاص میدم به خوندن کتاب یا جزوه و 45 دقیقه رو اختصاص میدم به زدن تست، که باز این زمانی که دارم میگم مهمه. یعنی من خیلی از مواقع میگم باید به صورت 70-30 باشه بر اساس اینکه خواندنی، تمرینی یا حفظی. یعنی میخوام بگم جزئیات خیلی مهمه ولی طولانی میشه. من فقط دارم به عنوان اینکه حالا اشاره کرده باشم کلیات رو میگم که دانش آموز من بدونه در بار اول پس چی شد. کتاب درسی یا جزوه خونده میشه، در کنار اون تست آموزشی زده میشه که کاربرد اون اطلاعاتی که تو کتاب خوندم رو بتونم از طریق تست یاد بگیرم.
بسیار عالی. خیلی ها هستن که از کلاس کنکور استفاده نمیکنن، شاید نخوان هزینه بکنن که کلی کتاب و جزوه های مختلف و متنوع خریداری بکنن و یه جورایی وقت و انرژی و هزینه هاشون رو هم مدیریت میکنن و هم کنترل. شما اگر دوست دارید که یک برنامه ریزی درست، اصولی و حساب شده براتون انجام بشه، فقط کافیه که با ما در ارتباط باشید. مطمئن باشید بعد از اینکه پیامک زدید، مشاورین ما در اسرع وقت با شما در ارتباط هستن و یک برنامه ریزی با توجه به توانمندی های شما براتون طراحی میکنن. دهمی ها عدد 10، یازدهمی ها عدد 11 و کنکوری ها عدد 12 رو همین الان برای دریافت مشاوره تخصصی ارسال بفرمایید به عدد 1050-71. این شماره پیامک ماست. بعد از اینکه پیامک زدید، بلافاصله مشاورین ما با شما در ارتباط هستند. بهترین ها رو برای همه شما آرزومندم. انشاءالله که با سخت کوشی و تلاش و درس خوندن درست به یک هدف و آرزوی عالی برسید، هر آنچه که خودتون دوست دارین و میپسندین. وقتتون بخیر و خدا نگهدار.
اول شو، برنامه متفاوت از شبکه رادیویی جوان، اول ام ردیف 88. اول شو.
حمید جان نون بده.
گشنته؟
بله نون بده.
ندارد قصه ای توی جوانیش، امید استان که رمز زندگانیش.
بله زندگانیش، شما شین بده.
از از بچه یه کوچیک تا صد سال با ما.
سلام، من امیر عزوت هستم
و من دختر اکشم خانوم
و اینجا جیک و پیکه.
JIK0PIK.
شاید با خودتون بگین این حروف انگلیسی که پشت سر هم گفتیم با یه عدد صفر یعنی چی؟
شاید هم نگین، ولی اگه احیانا گفتین این یه ماجرایی داره.
اینجا آدرس صفحه جیکوپیکه که روی آنتن شبکه جوان داره پخش میشه و با افتخار داره از کسب و کارهای نوپا به صورت کاملا رایگان
حمایت میکنه.
این یه آدرس طلاییه برای کسایی که کسب و کاری دارن یا کسایی رو میشناسن که کسب و کاری دارن. اگه دوست دارید خودتون یا اونا رو به ما معرفی کنین، بیاین تو صفحه ما به اون همون آدرسی که اول گفتین.
شانی JIK0PIK پیام بدید، ما حتما پیاماتون رو میخونیم و بهتون زنگ میزنیم. سلام. احوال شما خوبی؟
یک برنامه است، میخوایم درست صحبت کنیم. قشنگ شما خودتو معرفی کن، داستان کسب و کارتو بگو. ما هم
خودمو بگم یا کسب و کارو
بگو؟
من نوشتم و آماده است.
پس برامون بگو قصه از کجا شروع شد. قصه از کجا شروع شد؟ از گل و بر.
من امیدم.
منم
امیرم.
من امیرم یه مسافر.
بله. خواهش نپرین دیگه.
نمیتونه. نمیتونه. این بود. من و دختر اکرم خواهیم تصمیم گرفتیم فقط دهن منو می‌خواستیم ببندیم.
من دهنمو می‌بندم.
آقا امید از اهواز ادامه بده. قول میدم جلو دهن امیر رو بگیرم. دیگه هیچ چیزی.
کودکی و نوجوانی در اهواز تقریبا
در خانواده
بابا امی
عازم کرج شدیم. من عادت دارم برنامه‌تون رو گوش میدم، اشکال نداره. بعد اینکه بعد از اونجا دیگه نوجوانی و جوانی اونجا طی شد. توی مغازه کامپیوتری کار میکردم، کارشناسی اونجا خوندم که البته ول کردم بعدش. بعدش یه دو سالی شبکه خوندم و اینا. من خیلی سریع دارم میگم.
شبکه چند؟
ادامهش برسیم. شبکه دو.
خب شبکه من، شبکه تو، شبکه دو.
آره اونجا دنبال کار گشتم و اینا. خلاصه بعدش حالا نمیدونم قسمت بود چی بود، اومدم مشهد به درخواستی یه دوستی برای تولیدی. اومدم مشهد، الان مشهدم، یعنی سه تا شد اهواز کرج مشهد.
تو هر کی هر جا میگه میری؟
بله.
میای بریم کرج بریم؟
جواب رد بهش کی نده.
فکر میکنم که امروز گفت چون الانم خادم امروز ها، فکر میکنم قصدش
بابا
شما راهی مشهد شدین.
بله. حالا خلاصه توی مشهد اومدم، یک تقریبا بی ارتباط به حوزه کاری. من دانشگاه کامپیوتر خوندم، بعد اومدم حالا آزاد خودم عکاسی اینا کار میکردم، یعنی علاقم بود عکاسی اینا. توی مشهد توی تولید طلا جواهر رفتم مشغول شدم که هیچ ربطی نداشت. اونجا یه مقداری کار عکاسی ایناشون انجام دادم، ولی خب با هم دیگه نتونستیم خوب پیش بریم.
زندگی پیچیده.
بله.
چند سالتونه؟ آیا
عکاس باشی عکسمو بردار.
37 سالتونه. و این ماجراها در بازه زمانی چند سالگی شما اتفاق افتاده؟
تا 30 سال این حدودا.
خب
الان چند سال؟
37.
بریم ازدواج.
37-8 تقریبا.
بریم ازدواج. کیو گرفتی؟ آره.
ازدواج کردم یه خانومه که آبرنگ کار میکردم. شرط واقعا شرط مالیم خیلی سخت بود، یعنی کلا زندگی خیلی اون موقع واسم سخت بود.
برای همین رفتی یه دختر پولدار گرفتی؟
نه، میرفتیم با هم دیگه توی پارک با خانم عکاسی از بچه‌ها و مردم اینا پول میگرفتیم. عکسی نمیدونم 10 تومن اینا اون موقع. 10000 تومن. آره.
همونجا هم چاپ می‌کردیم بهشون میدادین؟
نه، میفرستادم براشون بعد هزینه‌شو میدادم.
آها، خب.
من یه تیکه یه برشی بزنم به خانمم، چون خیلی مهمه توی زندگی من بودن این اتفاقایی که در ادامهش بر من افتاده. خانمم به اصرار من شروع کرد به فروش آثارش توی فضای مجازی. بعد اینکه دیدیم اصرار نه هزینه‌اش خیلی زیاده، به فکر آموزش افتادیم. آموزش اون همون آبرنگ توی فضای مجازی شروع کردیم. خیلی هم خوب بود تا اینکه خانمم باردار شد. گفتیم که چیکار کنیم، وای و اینا.
یه لحظه، خانمت آبرنگ
محتوا می‌کردن؟
آخه خانمش آبرنگو بلد بود، اون چرا خوشوقاتی کرد؟ تو چی رو می‌خواستی آموزش بدی؟ تو
خدا من یک قولی دادم که استارت بزنم، نمیخواد شروع بکنه، من حولش دادم که استارت بزنه.
آها گفتی چون
بعد داره من خلاصش رو بگم بعد. حالا ولی توی همون شرایطی که داشتیم که خیلی بد بود و خودش هم ناراحت بود که چیکار بکنه و اینا، خلاصه تو همون شرایط ادامه داد و خدا رو شکر الان خیلی شرایط خوبه. شرایط پیجش خیلی عالیه و خیلی هم خودش راضی هم من. منم حالا توی این بازه، من توی این بازه 6 سال توی این شرکت تولیدی کار می‌کردم و خیلی درگیر بودم که بیام بیرون از شرکت و کار خودم راه بندازم، چون همیشه به خودم میگفتم که تو هر چی داری کار می‌کنی داری واسه یکی دیگه درنیت کار می‌کنی.
6 سال عذاب.
البته خب همه جای نیروی نیاز داره، ولی خب من آدمی بودم که می‌دونستم می‌تونم بیام بیرون خیلی کار انجام بدم.
6 سال عذاب.
نه، شرکت خوبی بود. حالا ممکنه صدامو بشنوه. نه واقعا شرکت خوبی بود، یعنی در حد اینکه اونجا کار میکردم نسبت باقی شرکت خیلی عالی بود.
ولی برای تو کوچیک بود.
اینکه اومدم بیرون الان دو سال
فعالیت که داد میزنیم ما حرف نزنیم خیلی قشنگه.
حالا دیگه میگه باید داد بزنم تا این دو تا سکه.
خب نصدتون آخه یه ذره یواش میشه. من
خب 6 سال از چی 6 سال اونجا خوب بود ولی اومدی بیرون.
اومدم بیرون الان دو سال توی فضای مجازی فعالیت میکنم، عکاسی از محصول با هوش مصنوعی. یعنی شما یک محصول رو میذارید جلوتون با موبایل توی دستتون، حتی اگه واسه موبایلتون واسه 5 6 سال پیش باشه، از اون محصولتون عکس میگیرین. حالا محصول میتونه هر چیزی که فکر میکنین باشه، با هر نوری، حالا یه نور معمولی که دیده بشه دیگه اون محصول.
یه عکس معمولی میگیری میدی تحویل شما، لولو میدی، هولو رو میگیری.
من اونجا دارم اینو یاد میدم. در ادامش من یک دوره آموزشی ضبط کردم، 30 ساعت دوره آموزشی ضبط کردم و اینا، که حالا مثلا نورشو چیکار بکنیم، رنگشو چیکار بکنیم، فضاشو چیکار بکنیم. وسط ضبط دوره بودم که به خودم اومدم دیدم خب چه کاری، تو این همه دوره داری یاد میدی، خب بیا همه اینا رو بذار توی یه دونه محصول و اون محصول ارائه بده. و کلا اون 30 ساعتو گذاشتم کنار. این یه جمله مهم داره، آخرش میخوام اونو بگم.
ریختی دورم
اون دوره رو گذاشتم کنار و یک چیزی که تو ذهنم بود رو تست کردم و اومدم یک هوش مصنوعی رو توی همه دانشی که از عکاسی داشتم توی شاید این 20 سالی که مثلا عکاسی می‌کردم، اونو یعنی داده‌هامو دادم به هوش مصنوعی. به عبارت میگن که حالا هوش مصنوعی رو من خودم لرن کردم با داده‌های خودم، چون هوش مصنوعی خودش خام بود در حقیقت، اون چیزی که من می‌خواستم اصلا انجام نمیده و من خودم تا حالا جایی رو ندیدم، یعنی توی کل دنیا تا حالا این چیزی همچین چیزی رو ندیدم که تخصصی این کار انجام داده باشه.
اصولی یادش دادی
سرچ بکنین، حالا یا شنوندا برن سرچ بکنن. حتما لرن کردم اون هوش مصنوعی رو و شد. میخوام به اینجا برسم که قرار نیست زیاد کار بکنیم، مثلا یک چیز خیلی زیاد رو بخواین ارائه بدین به مشتریتون، قرار اون مخاطب، حالا من واسه عکاسی خودم دارم میگم، اون مخاطب شسته رفته قرار یک چیزو ببینه. شما قرار هوشمندانه کار بکنین، نه اینکه فقط زیاد کار بکنین. زیاد کار کردن دلیل بر موفقیتتون نمیتونه باشه. شما ممکنه زیاد کار بکنیم ولی هیچ نتیجه ای نداشته.
دقیقاً شعار منم به دختر اکرم خانم اینه. هی میگه برو سر کار، ولکن بابا.
نمیگن که نرو سر کار.
یه چند جمله دارم که آخرش میگم. شما اگه سوال داری من دست ندارم.
دیگه همه گفتنیا رو گفتی.
بله.
زندگیتم انقدر پیچیده بود من خودم گیج شدم. من مطمئنم 3 سال دیگه زنگ میزنیم میگیم کجایی؟ یکی از دوستا زنگ زد گفت بیا کرمان. الان کرمانم؟
نه مشهد دیگه جمعه میخوام.
عاشق مشهد شدی؟
بله.
خانمتون هم مشهدیه؟
بله.
دیگه شما اهل اونجاین دیگه. دیگه خانومتون وقتی مشهدیه یعنی شما هم اونجاین.
الان صفحه خان
الان اهل مشهد هستم.
دقیقاً.
الان صفحه خان
چی؟
الان نمیذارم اصلا حرف بزنم.
ما اصلا چیزی نمیگی، ما همه سکوت کردیم.
داشتم یه سوال به پریز وسط سوال من دیگه نمیپرسم.
بپرس.
الان صفحه خانومتون که گفتید خیلی پربازدیده چند تا دنبال کننده داره؟ آموزش آبرنگ.
فکر می‌کنم 70 شدن
اشتباه. خیلی خوبه.
یعنی 70,000 نفر تو ایران دوست دارن آبرنگ رو یاد بگیرن فقط تو یه صفحه.
بله.
و صفحه خودشون چی؟
خودشون دیگه.
من الان تقریبا
خودش متفاوته.
20.7
و اسم صفحتون؟
امید آندرلاین افضلان.
امید آندرلاین افضلان.
افضلان.
بله.
امید افضلان. شنونده عزیز، عکسای لولو رو تحویل میگیره و به شما هولو تحویل میده. با کمک هوش مصنوعی میتونه این کار انجام بده. AI مرد منه ها شفت. آهان داشتم میگفتم. امید جان، خب این کاری که تو انجام میدی، خب خودمون انجام بدیم، به هوش مصنوعی میگیم و برامون انجام بده. آیا تو میتونی
تخصص بدین انجام بدین؟
همینو میخواستی.
آره همینو میخواستی.
خیلی صداد میگیره.
آره دیگه. میدونی پیری حنجره گرفتم امید جان.
لطف کن آب بهشون بدین.
آب نداریم اینجا ولی حالا چشم میرم براشون چای دم میکنم، چای تازه دادم بعد برنامه میخوریم.
دست درد نکنه. امید جان پس شما میگی جوری عکس و کیفیتشو میبری بالا با هوش مصنوعی
کن.
نه باخی گلو مصاف کنم تارای صوتی ماسیب میبینه، جوری کیفیتو میبری بالا که اصلا چون رفتی هوش مصنوعی رو
بله آموزش دادم
لرنش کرد لرنش کردی
لرنینگش
کردی و یه جوری عکسو با کیفیت. خب منم میرم لرنش میکنم، میگم ببین پسر خوب دادو خدا
ببین لرنش کن اشکال نداره.
ببین عکس باید اینجوری باشه، کیفیتو میبری بالا، ببر بالا عکس. این کارو همین چیزا رو بهش گفتی دیگه؟
خب این اون تقریبا 20 سال آموزشی که خودم دیدم دیگه. شما برین 20 سال آموزش ببینین بعد بیاین لرن کنین اون هوش مصنوعی رو.
چه خنده
جالبه،
مسخره آمیزی بود. ببین مسخرهتون کردن آقای عزیز.
اشکال
نداره. نه من جسارت نکردم.
ها خواهش می‌کنم.
این که دیگه خندش تمسخر بود.
چیکار داری آخه؟ امید داشتم اینو میگفتم. چی میگفت؟ امید روزی که هوش مصنوعی روشن کرد، هوش مصنوعی گفت سلام امید چجوری میتونم کمک کنم؟ ولی امید گفت نه 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 من میخوام به تو کمک کنم. تو بعد یه عکاس خوب بسی.
خب من یه عکس میدادم به چت جی پی تی، یه چیز دیگه بهم تحویل میداد، قیافه رو عوض میکرد، نمیدونم اسمو عوض میکرد، همه چی عوض میکنه دیگه.
ولی الان رامه،
خودم دست به کار بشم.
عین یه سگ آموزش دیده تو مشتته. رامه میگی بگیرش آمدن. میگیره بشی.
نه سگ نه،
رام کردن هوش سرکش شدتینی
میگه خوش سرگیر میگه شبیه یه اسبه. بسیار عالی.
چرا انقدر خشنش میکنی؟
امید جان نشانی میخواستم بگم آدرس
دیگه. امید آندرلاین افضلان کجایی؟ امید
امید آندرلاین
افضلان
افضلان. بسیار عالی، یعنی جمع افضل ها.
بله، حالا این چیزی که گفتم تقریبا تا یک هفته دیگه رونمایی میشه توی صفحه.
بسیار عالی امید جان.
پس شمارش معکوسه برای رونمایی از یک اتفاق
تبلیغ هم میتونم بکنم؟
بله
افضلان ارادنده انباو عشت.
نه تبلیغ اینجور نمیخوام بکنم، میخوام واسه برنامه شما تبلیغ بکنم.
آها بگو.
دو طرف هست.
خیلی خوبه.
من حالا شما تماس گرفتین، گفتم که چیکار بکنم که خوب باشه و اینا.
فقط 22 ثانیه زمان داریم. 21 20.
اولین نفری که از برنامه شما پیغام بده بابت این دوره به من، رایگان من بهش میدم دوره رو.
امیر پیغام بده. پیغام بده امیر.
خودم زدم.
بله، 10 نفر بعدی این اولین نفرم حداقل، حالا چون قیمت گذاری هنوز نکردم دقیق، 10 نفر اول به بعد هم حداقل 50% تخفیف من بهشون میدم.
بسیار عالی، دست درد نکنه امید جان. هر موقع میری حرم، چون اونجا خادمی
داشت،
برای شفای این دلغک چی؟ یعنی برای شادی من دلغک. حالا دختر اکرم خانم هم یه جوری
چی میگی؟ چرا منو قاطی میکنی؟
تو هم شادی هستیم. خوبه
آقا، برای خوشبختی ما دعا کنی.
آره برای ما هم دعا کنی، دست شما درد نکنه.
ممنون آقای افسلام، به همسرتون هم سلام برسونی.
سلامت باشین.
راستی بچه به دنیا اومد؟
جمله بگم بعد
بله. جمله پایانی شه.
جمله بچه‌م به دنیا اومد. 3 سالش بله چیه؟
3 سال. خب جمله پایانی از اون تاثیرگذارا. دو چیز
شنونده‌ها حتما اینو حواسشون باشه، کاری که علاقه دارین رو حتما انجامش بدین، حتی اگه فکر میکنین که نمیتونین یا نمیشه، اگه علاقه دارین حتما انجامش بدین. چون واقعا فقط حسرتش میمونه براتون. من خودم میدونین این 20 سالی که دارم میگم، یه بخش خیلی زیادش حسرت بوده که نتونستم واسه اون عکاسی که علاقه‌م بوده کاری بکنم، ولی خب بالاخره با همه سختی‌ای که داشت رفتم سمتش و خب خدا رو شکر.
امید تو آدم شجاعی هستی، تو میتونستی تو اون شرکتی که 6 سال موندی و بی تفاوت ادامه دادی، میتونستی همونجا بازنشست بشی، اما یه روزی رفتی به مدیرتون گفتی این استعفای منه و
واقعا خیلی سخت بود.
رفتی قراردادتو با اونا پاره کردی و اومدی بیرون. به تبریک میگم، دنیا به آدمای مثل شما.
و خب واقعا خانومم همسر عزیزم خیلی بهش ازش تشکر میکنم. توی شرایط مالی خیلی سخت و روحی خیلی سختی که داشتم، مثلا اون تایمی که از شرکت اومده بودم واقعا خیلی صبوری کرد و میتونم بگم دوستش دارم یا نمیتونم؟
چرا؟ بله
بگید
دوستت دارم عزیزم.
دوستت دارم.
آخه بمونیم برای هم. به خدا بسپاریمتون، خداحافظ.
ممنونم.
اینم قرارداد من با جی کپی که میخوام از اینجا برم و دیگه
یه کار. پس قرارداد منم پاره کنم. منم بزن عکسشو پاره کنم.
خب دختر اکرم خانم، بله. امروزم یه کسب و کاری رو معرفی کردیم.
چه کسب و کار خوبی هم بود.
وظیفه خودمون رو انجام دادیم. امیدواریم که مسئولین هم از کسب و کارا حمایت کنن و بهشون خدمات خوبی بدن.
این چرخه اقتصاد به چرخه دیگه.
آره دیگه، دلالی چه فایده، چی میشه با مخ؟ پس کمک کنیم کسب و کارا اوج بگیرن و به عرش برن. نه به هر
شاید نفر بعدی که کسب و کارشو معرفی میکنه شما باشید.
بله.
خداحافظ.
دریچه رو به دانستن، دریچه رو به آگاه، پرسش های جور و جور، جواب های متنوع برای جوان دیروز و امروز در موتور جستجو. موتور جستجو.
به نام آفریدگار یکتا سلام. چرخهای موتور جستجو رو به حرکت در بیاریم. هر موتور جستجو یک سوال از شما با یافتن پاسخ با من دکتر کیانا فرحی. هر سوالی دارید بپرسید. 3881 پیامک برای سوالات شما. این موتور جستجو، پزشکی هسته‌ای، کاربرد صلح‌آمیز انرژی هسته‌ای در امور درمان و تشخیص بیماری‌ها.
اینجا موتور جستجو، به وقت پرسش‌های شما.
در بسیاری از مراکز درمانی سرطان استفاده از رادیو داروها مورد توجه قرار گرفته. رادیو داروها میتونن در بسیاری از موارد هدفگیری دقیق رو انجام بدن، به این معنا که وقتی عوارض داروی شیمی درمانی رو ملاحظه میکنیم، میبینیم که داروی شیمی درمانی هم بر روی سلول سرطانی تأثیر گذار هست و هم بر روی سلول های سالم، مثل سلول های گردش خون یا سلول هایی که در رویش موها نقش دارن یا حتی سلول هایی که در دستگاه گوارش هستن. بنابراین در شیمی درمانی مشاهده میشه که فرد به دلیل سرطانی مثل سرطان کبد بستری شده، اما با ریزش موها یا با افت سلول های خونی مواجه میشه که از عوارض بسیار سنگین شیمی درمانی هستن. هرچند که شیمی درمانی همچنان یکی از درمان های بسیار مهم در سرطان به شمار میرسه، اما اکنون استفاده از رادیو داروها کم کم جای خودش رو در درمان سرطان باز کرده و استفاده از رادیو داروهایی که دقیقاً بر روی سلول هدف قرار میگیرن یکی از مزیت‌های مهم این نوع از درمانه. برای مثال در سرطان کبد، وقتی در بخش خاصی از کبد جهش سلولی و رشد تومور صورت گرفته باشه، رادیو دارو دقیقاً در همون سلول اثر میکنه، بدون اینکه بر حتی سلولی که متعلق به اون بافت نیست و در جوار سلول توموری یا سلول جهش یافته قرار گرفته تأثیری بذاره. و این یکی از مزیت‌های بسیار بزرگ استفاده از رادیو داروها در امور درمان سرطانه. علاوه بر این، رادیو داروها میتونن برای تکمیل درمان در مراحل بعد از جراحی سرطان که بدن بیمار دچار افت سیستم ایمنی شده و هر گونه شیمی درمانی ممکنه آسیبزا باشه، جایگزین قرار بگیرن و در بعضی از انواع روندهای درمانی که موسوم به پروتکل‌های درمانی هستند، رادیو داروها یکی از ارکان بسیار مهم در مراحل تکمیلی سرطان. این موتور جستجو، پزشکی هستی.
اینجا موتور جستجو، به وقت پرسش‌های شما، به وقت داناست.
گفتگو کنم با دکتر فاطمه فرهمندفر، متخصص پزشکی هستی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه. خانم دکتر فرهمندفر، پزشکی هستی و رادیو داروها برای درمان استفاده میشن؟ اگر بله، برای چه بیماری هایی؟
ابتدا اجازه بدین من سلام و عرض ادب کنم. بله، قطعا یکی از کاربردهای پزشکی هسته‌ای که اخیرا هم خیلی مورد توجه قرار گرفته و رو به رشد هست، بحث درمان هست. به طور مثال یا درمانی برای بیماران مبتلا به پرکاری یا سرطان تیروئید که البته جزء درمانهای قدیمی این رشته محسوب میشه و سالیان سال هست که جزء درمانهای اصلی خصوصا در درمان سرطان تیروئید هست. در درمان برخی سرطان‌های دیگه مثل سرطان پروستاد یا تومورهای نوروئندوکرین، یعنی تومورهایی با ویژگی‌های خاص، درمان‌های هدفمند با استفاده از رادیو داروها صورت می‌گیره که معمولاً با دوز دقیق و حداقل آسیب به بافت‌های سالم همراه هستش. و همینطور در درمان متاستازها یا به عبارتی درگیری‌های استخوانی ناشی از سرطان در بیمارانی که بیماری اونها گسترده شده، معمولا از دردهایی رنج میبرن که در مسکنهای معمولی پاسخ خوبی نمیدن. در این شرایط ما میتونیم با استفاده از برخی رادیو داروها سلولهای سرطانی رو کوچیک کنیم و متقابلا از درد بیمار کم کنیم.
خانم دکتر، کسی که رادیو دارو دریافت میکنه بستری داره، قرنطینه داره، چیکار باید کنه؟ چون اینم خیلی دغدغه است، چون یه برگه میدن دستمون که یه سری چیزا رو توش نوشتن، مثلا ما یه ذره نگران میشیم نسبت به این داروها.
نه، جای نگرانی وجود نداره. رعایت این موارد برای احتیاط هست. اما و بهتر هست که همین افراد این موارد رو رعایت کنن. با رعایت این موارد انشالله هیچ مشکلی پیش نمیاد. در خصوص قرنطینه عرض کردم بستگی داره به اینکه بستری و قرنطینه، بستگی به این داره که چه نوع رادیو داروی بیمار دریافت کرده. معمولا برای مقاصد تشخیصی نه نیاز به بستری هست نه قرنطینه خیلی طولانی مدت، اما بر برخی درمان ها قرنطینه کمی طولانی تره. ما حد اکثر قرنطینه 24 ساعت هست و بیشتر از 24 ساعت نیاز به قرنطینه وجود نداره.
خب دکتر، این رادیو دارو را که میخوریم خودشون تو بدن مشکل ایجاد میکنن؟ چون بعضی میگن رادیو اکتیو بخوریم دردسر میشه، یا میزنن برامون دردسر نمیشه برامون؟
بله، رادیو داروها اکثرا تزریقی هستن، مواد خوراکی هم داریم اما اکثرا تزریقی هستن. نه، به خودی خود جز داروهایی هست که کمترین میزان حساسیت با اونها گزارش شده. قطعا هر داروی ممکنه برای افراد حساسیت داشته باشه، اما میزان حساسیت ایجاد شده با این مواد بسیار بسیار نادر بوده و خیلی کم گزارش شده. از لحاظ اشعه میزان اشعه اون بالا نیست، در رنج ایمن هست، عوارض زیاد و چندانی رو نداره و مجاز هست استفاده از اونها.
بسیار خوب. خانم دکتر، اگه نکته در مورد پزشکی هستی باقی مونده یا شما خواهید راجع به صحبت کنید، ما در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. من فقط میخوام بگم که قطعا در سالهای آینده پزشکی هستی یکی از ارکان اصلی پزشکی مدرن خواهد بود و بیماران بیشتر از نتایج درخشانش بهره خواهند برد و ما به طور خلاصه میتونیم بگیم که با در پزشکی هسته‌ای با فراهم کردن امکانات تشخیصی دقیق‌تر، سریع‌تر بیماری‌ها رو در مراحل ابتدایی میتونیم شناسایی کنیم و میتونیم نقش مهمی در کاهش درد و رنج بیماران و افزایش طول عمر و کیفیت زندگی اونها ایفا کنیم. و پیشرفت‌های این رشته نشون میده که ایران انشاءالله آینده‌ای روشن در این زمینه خواهد داشت.
انشاءالله. خیلی ممنونم خانم دکتر فرهنگ‌فر، واقعا متشکرم از شما خانم دکتر. خدا قوت میگم بهتون و سعی خواهیم کرد بیشتر راجع به این رشته رو به جلوی طب با شما صحبت کنیم. ممنون، متشکرم. با شما خدا حافظ.
خواهش میکنم. سلام، متشکرم. خدا نگهدار. خدا.
پرسش های جور و جور، جواب های متنوع برای جوان دیروز و امروز در موتور جستجو.
یک جستجوگر و پزشکی هستی.
سلام، من کوروش احسانی هستم، یک جستجوگر. کاربرد پزشکی هستی در تشخیص بیماری های استخوانی و عضلانی. برای تشخیص مشکلات استخوانی و عضلانی از اسکن‌های هسته‌ای استخوانی استفاده میشه. این اسکن‌ها به تشخیص پوکی استخوان، بیماری‌های التهابی استخوان، تومورهای استخوانی و متاستازهای استخوانی کمک می‌کنن. با استفاده از این روش‌ها میشه نواحی از استخوان که فعالیت غیر طبیعی داره رو شناسایی کرد. این اسکن‌ها به تشخیص بیماری‌هایی مثل پوکی استخوان، تومورهای استخوانی، عفونت‌های استخوانی و از این قبیل موارد کمک می‌کنه. کاربرد پزشکی هسته‌ای در تشخیص بیماری‌های کلیوی. پزشکی هسته‌ای در تشخیص بیماری‌های کلیوی هم کاربرد داره. با استفاده از روش‌هایی مثل اسکن کلیه میشه به بررسی عملکرد کلیه‌ها و تشخیص مشکلاتی مثل تنگی عروق کلیوی، عفونت‌های کلیوی و تومورهای کلیوی پرداخت. این روش‌ها به پزشکان کمک می‌کنن تا نواحی از کلیه که به درستی عمل نمی‌کنه رو شناسایی کنن. از جمله این بیماری‌ها میشه به این موارد اشاره کرد: تنگی عروق کلیوی، عفونت‌های کلیوی، تومورهای کلیوی، نارسایی کلیه و انسداد مجاری ادراری.
موتور جستجو همونیه که دنبالشیم. رادیو جوان، شنبه تا چهارشنبه. موتور جستجو.
در رابطه با پزشکی هسته‌ای و کاربردهای اون صحبت می‌کنیم. شاید به نظر برسه که پزشکی هسته‌ای فقط در تومورها کاربرد دارد، اما
اگر به طور دقیق نگاه کنیم، بسیاری از داروهایی که این روزها مورد استفاده قرار میگیرن، علاوه بر مزایایی که دارن، دچار عوارض متعددی هم ممکنه فرد رو بکنن. مثلا ما دارویی به خاطر تشنج یا تب یا سرماخوردگی حتی استفاده میکنیم، ولی عوارض دیگری رو هم مشاهده میکنیم. مثلا داروهای سرماخوردگی ما رو بیحال میکنن، یا اینکه داروهایی که برای آلرژی استفاده میشن سبب میشن که افراد مرتب احساس خوابالودگی یا خستگی کنن. کاهش عوارض داروها همواره یکی از